ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رئیس جمهور کشورمان پیروزی سیاسی ملت ایران در ماه‌های اخیر را در تاریخ کم نظیر توصیف کرد. حجت الاسلام و المسلمین دکتر روحانی عصر امروز در جلسه رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به 4 وزیر پیشنهادی در سخنانی گفت: در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد پیروزی قاطع و کم نظیر ملت ایران در برابر توطئه‌های آمریکا بودیم. کمتر سراغ داریم آمریکا در جهان تصمیم مهمی را بر ضد یک کشور بزرگ اتخاذ کرده باشد و همپیمانان سنتی آمریکا این کشور را رها کرده باشند. رئیس قوه مجریه تأکید کرد: در شرایطی که دشمنان بر ضد ما برنامه ریزی و توطئه کردند و کلمه 13 آبان را به عنوان رمز جنایتکارانه خودشان اعلام کردند، حضور مردم ما در این راه پیمایی شکوهمند به معنای پیوند عمیق ملت ایران با خاندان رسالت است. حجت الاسلام و المسلمین روحانی نتیجه امروز مجلس شورای اسلامی را بارقه امیدی برای ملت ایران دانست و افزود:
امروز ما در بخش اقتصادی می‌خواهیم 4 فرد مهم مسئول را با رأی اعتماد شما بر کرسی وزارت بنشانیم تا دولت با تمامیت کابینه در این مقطع بتواند مشکلات مردم را حل کند و این حق مردم است و ما موظفیم کشور را از این مشکلات با وحدت و اتحاد و یک پارچگی عبور بدیم. نتیجه امروز مجلس حتما بارقه امیدی برای ملت ایران خواهد بود. ملت ایران امروز خواهد دید که دولت و مجلس در کنار هم هستند و مصممند که مشکلات مردم را یکی بعد از دیگری حل کنند.
ادامه خبرها. در آستانه 40 حسینی، مسیرهای منتهی به کربلای معلا مملو و از میلیون‌ها عاشق و دلداده مکتب امام حسین علیه السلام است. خیلی عظیم عاشقان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام همچنان از مرزهای سگانه کشورمان عازم عراق هستند و لحظه لحظه به اجتماع عظیم محبان خاندان عصمت و طهارت علیه السلام در مسیر دلدادگی اضافه می شود.
بازم 40 کربلایی ها پیاده میان از دل صحرا.
3 روز مانده به 40 حسینی، مسیرهای منتهی به کربلای معلا مملو از زائران حسینی از کشورهای مختلف از جمله ایرانیان دلباخته حسین علیه السلام است.
منو گریه بی صدا اینجا داره عطر خون خدا اینجا.
ما باید بیاییم، به خدا قسم بچه‌های من تمام، ولی به عشق حسین اومدم، به عشق 40 اومدم.
فقط به عشق امام حسین، فقط به خاطر امام حسین، حرفی جز این ندارم.
عشق امام حسین یه جوری که خود امام حسین خودش میکشه به سمت کربلا، اصلا یک شور عشق حال دیگه داره.
در حالی که هر لحظه به تعداد زائران حسینی در کربلای معلا اضافه میشه، دبیر ستاد 40 حسینی اعلام کرد مشتاقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام همچنان میتونن برای شرکت در اجتماع عظیم 40 حسینی تا ساعت 24 امشب در سامانه سما ثبت نام کنن. به گفته شهریار حیدری، تا کنون برای 1,790,000 زائر روادی صادر شده.
ثبت نام تا امروز شنبه ساعت 24 هست در سامانه سما و دیگه قابل تمدید نیست. برای روادید هم تا ساعت 24 روز دوشنبه ادامه داره در تمام دفاتر کنسولی موقت و دائم. تا الان هم سما 1,800,000 نفر ثبت نامی داشتیم، 1,790,000 نفر هم روادید دریافت کرد.
فرمانده نیروی انتظامی هم که به مهران سفر کرده، از سرداد بیش از 65% زائران از مرز مهران خبر داد و گفت تا اواخر دیشب بیش از 1,600,000 نفر از مرزهای چذابه، مهران، شلمچه و همچنین هوایی به عتبات عالیات مشرف شدند. سردار حسین اشتری وضعیت امنیتی در مرزها رو خوب توصیف و به زائران در خصوص برگشت از کربلا توصیه کرد هنگام رانندگی در مسیر برگشت عجله نکنند.
کنند.
جمعیت هلال احمر نیز از 21 مهر تا دیروز به بیش از 35 هزار زائر اربعین حسینی خدمات ارائه کرده. شاهین فتحی معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر گفت:
از این تعداد 152 نفر به علت مشکلاتی که داشتن به مراکز درمانی انتقال داده شدن و بالغ بر 10 هزار از این افراد هم خدمات سرپایی دریافت کردند. همچنین برخی از این افراد نیاز به خدمات پزشکی داشتند که انجام شد. بالغ بر 9366 نفر هم از خدمات اسکان اختیاری جمعیت لحمر استفاده کردند.
مسئولان ستاد مرکزی اربعین با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران از زائران خواستند از مرزهای شلمچه و چذابه عبور کنند. نیروی انتظامی هم داشتن روادید معتبر و گذرنامه برای زائران اربعین را الزامی خواند. دبیر کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد صدور روادید برای زائران با هماهنگی سفارت عراق در تهران تا فردا ادامه دارد. آقایی افسود زائران می توانند تا پایان وقت امروز به سامانه سماح مراجعه و برای درخواست روادید اقدام کنند. وی خاطر نشان کرد تا کنون 1.8 میلیون نفر در سامانه سماح برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی ثبت نام کردند که از این تعداد 1.780 هزار نفر روادید دریافت کردند. سرکنسول ایران در کربلا نیز نسبت به گم شدن مدارک و وسایل شخصی زائران هشدار داد. مدیر گمرک شلمچه هم گفت گمرک ایران ممانعتی برای خودروهای کاپوتاژ شده ندارد، اما طرف عراقی ورود خودروهای سواری را ممنوع کرده است. مسئول فضای مجازی و اطلاع رسانی کمیته اربعین حسینی در عراق هم اعلام کرد خبرنگاران و برنامه سازان خارجی در 15 مسیر منتهی به کربلای معلا در حال ضبط و ارسال اخبار و گزارش های خود به سراسر جهان هستند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بازدید میدانی از مرز شلمچه گفت حضور باشکوه مسلمانان در همایش اربعین نشان از قدرت اسلام و اتحاد جهان اسلام دارد. سردار جعفری افسود مهمترین پیام این راهپیمایی بزرگ اتحاد و مبارزه با ظلم است، درسی که در مکتب حضرت امام حسین علیه السلام باید آموخت. در سالهای اخیر آثار مکتوب بسیاری درباره پیاده‌روی مراسم اربعین حسینی به نگارش درآمده است. این آثار با رویکردهای مختلف ترویجی، تبلیغی، داستانی، هنری و پژوهشی منتشر شده است که مخاطبا می‌توانند بر اساس نیاز خود آنها را مطالعه کنند.
کتاب پیاده روی اربعین تأملات جامعه شناختی به کوشش محسن حسام مظاهری و به همت نشر آرما منتشر شده است. این اثر مقالاتی درباره بُعد جامعه شناختی پیاده روی اربعین را در بر دارد. در مقدمه این کتاب آمده است: به نظر می‌رسد رشد اربعین آنقدر به سرعت رخ داده که پژوهشگران اجتماعی را غافلگیر کرده است. به همین علت هنوز ادبیات نظری و پژوهشی قابل توجهی پیرامون این آیین پدید نیامده است. آنچه تاکنون درباره پیاده روی اربعین در منابع مکتوب فارسی آمده است، متونی با رویکرد تبلیغی ترویجی بوده است. اغلب این آثار سفرنامه‌ها و آثار ادبی هنری است و در معدود آثاری هم که با رویکرد پژوهشی نگاشته شده اند، ادبیات مذهبی بر سمت و سوی علمی غلبه داشته است. اما در این مجموعه مقالات نویسندگان که همه متعلق به نسل جامعه شناسان جوان ایرانی اند و بر مطالعات دین و تشیع تمرکز دارند، کوشیدند از منظر جامعه شناختی و گاه از منظر انتقادی به این پدیده بنگرند. موکب آمستردام دیگر کتاب با موضوع اربعین است که خرده روایت‌هایی از زائران دوردست سیدالشهدا علیه السلام را که از اروپا به مقصد کربلا رهسپار شده‌اند در بر دارد. زائرانی که امام حسین را نه در کربلا و نجف و قم و مشهد، بلکه در قلب اروپا یافته و دریافتند که عشق حسین زمین و زمان و مکان نمی‌شناسد و چه بخواهی یا چه نخواهی عالمگیر خواهد شد. موکب آمستردام دومین گام و تلاش پس از کتاب موفق پادشاهان پیاده است که بهزاد دانشگر آن را به نگارش درآورده و در کمتر از یک سال به چاپ پنجم رسیده. ناشر این کتاب عهدماناست و کتاب احضاریه در قالب اثری دینی در رفت و برگشت بین گذشته و حال روایتی از زندگی یک روزنامه نگار نویسنده است که برای سفر به کربلا ندعوت که احضار می شود. علی معزنی در این اثر از رخدادهایی مانند زیارت و آیین راهپیمایی عظیم اربعین برای نقل داستانی از حیات حضرت زینب سلام الله علیها بهره برده است. این اثر را نشر اسم منتشر کرده و اکنون در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی در طرح روشنا قرار گرفته است.
نرم افزار طریق الحسین نیز با امکان پشتیبانی از سیستم عامل اندروید برای استفاده زائران اربعین حسینی منتشر شد. در آستانه فرارسیدن سالروز اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، نرم افزار طریق الحسین با امکان پشتیبانی از سیستم عامل پر مخاطب اندروید برای استفاده زائرانی که با پای پیاده عازم کربلا معلا هستند تهیه و منتشر شد. این نرم افزار به صورت کاملا رایگان در اختیار زائران قرار می گیرد. اما سیستان و بلوچستان این روزها و شبها میزبان زائرانی است که کیلومترها راه را پیمودند و از موانع بسیاری عبور کردند، اما جز شوق دیدار چیزی بر چهره ندارند. زائرانی که با خستگی بیگانه هستند.
من دانشجو هستم و یک آرزو داشتم و آن هم زیارت امام حسین بود که خدا رو شکر اجابت شد.
ایران زنین که بها زده.
من ایران رو به سرزمین امام رضا میشناسم و مردم اون رو هم مهمان نواز دیدم.
اربعین ظرفیت های فراوانی برای وحدت مسلمین دارد و به لحاظ جمعیت هم سال به سال بر اون افزوده می شود.
من خبرنگارم و راهی سفر بهشتم. از آنجا عظمت اربعین را مخابره می کنند.
رهبر معظم انقلاب سید علی خامنه ای تاج سر ماست و من هم به عشق او این شفیه رو دارم و خودم رو بسیجی او می دونم.
همچنان شنونده بخش خبری ساعت 21 شبکه رادیویی معارف هستید. 27 اجلاس سراسری نماز امسال در استان سمنان برگزار می شود. اجلاس امسال با پیام مقام معظم رهبری و با شعار شیوه های دعوت به نماز برگزار خواهد شد. در این اجلاسیه بیش از 40 فعالیت فرهنگی و معنوی با موضوع نماز شامل مسابقات کتابخوانی، کارگاه های آموزشی تخصصی نماز، پاسخ به شبهات و تبلیغ نماز برگزار می شود. آقای مظفر دبیر ستاد اقامه نماز کشور در این باره در گفتگوی اختصاصی با خبر رادیو معارف گفت:
27 اجلاس سراسری نماز انشاءالله امسال اواخر آبان ماه یا در هفته اول آذر ماه به میزبانی استان سمنان برگزار خواهد شد. با عنوانی که امسال برای اجلاس فراخوان علمی که گذاشتیم شیوه ها و مهارت های دعوت به نمازه، که تا الان حدود 450 اثر انواع اقسام مقالات، کتاب ها، ایده ها، تجربیات و موفق به دستمون رسیده. انشاءالله بتونیم در این اجلاس بهترین ها را انتخاب بکنیم و معرفی بکنیم. در این اجلاس انشاءالله با حضور نخبگان، اساتید، علما، دانشگاهیان، حوزویان با پیام مقام معظم رهبری انشاءالله به این موضوع اساسی و مهم خواهیم پرداخت که چکار بکنیم که شیوه ها و مهارت های دعوت به نماز در جامعه گسترش پیدا بکنه، چکار بکنیم که آیه و امر اهلک به صلات وجه عملی در جامعه پیدا بکنه، خانواده ها، مدیران، پدران، مادران، معلمان چطور یاد بگیرن که بچه هاشون و خانواده هاشون رو به بهتری شکل ممکن به نماز دعوت بکنن و از تضییع نماز جلوگیری بکنن. همه اهداف ما بر این هستش که انشاءالله بتونیم اقامه نماز در جامعه اتفاق بیفته. نماز اول وقت، نماز به جماعت، نماز در مسجد، نماز با حال حضور که هم جامعه و هم خود فرد و خانواده بتونن از اثرات و برکات نماز استفاده بکنن.
و آخرین خبر این بخش این که 5 دوره آیین کتابگردی همزمان با 26 دوره هفته کتاب 1 آذر با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان برگزار می شود. در مراسم کتابگردی چهره های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، مسئولان و متولیان تشکل های صنفی حوزه نشر و ناشران و کتاب فروشان با حضور در کتاب فروشی های سراسر کشور و خرید کتاب به گفتگو با مردم و خریداران کتاب می پردازند. 26 دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار حال خوش خواندن از 24 آبان تا اول آذر در سراسر کشور برگزار می شود. اما در پایان این بخش خبری ضمن اینکه اعلام می کنم هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:09 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتون بخیر. به برنامه گفتگوی 21 خوش آمدید. نخستین برنامه در این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم به اتفاق همکارانم جناب آقای کاظمی و حجتی زاده و من هم سید محمد مهدی رکنی. انشاءالله توفیق داشته باشیم در خدمت شما عزیزان باشیم. سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان و دیدار با سلطان قابوس پادشاه این کشور دیروز شگفتی محافل سیاسی رو در پی داشت. این نخستین سفر یک نخست وزیر رژیم صهیونیستی به عمان در 22 سال گذشته بوده. اهداف و پشت پرده این سفر شگفتی ساز رو در گفتگو با آقای دکتر سید هادی سید افقهی، تحلیلگر موضوعات سیاسی غرب آسیا، بررسی میکنم. با من همراه باشید. آقای دکتر سید افقهی سلام، شبتون بخیر.
منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب رکنی و شنوندگان فرهیختتون.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای دکتر، خب سال هاست که رسانه ها از روابط پنهانی بعضی از کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی صحبت میکردن، اما خب این بار یه اتفاق علنی افتاد، اون هم در سطح سفر نخست وزیر رژیم صهیونیستی به یک کشور عربی، البته اون هم به عمانی که به هر حال در نگاه سیاسی ما دست کم کشور مثبتی هست به خاطر بعضی از مواضعی که در قبال موضوعات مختلف از جمله جنگ یمن اتخاذ کرد، وارد این جنگ نشد مثلا. به هر حال ما تقریبا چهره مثبتی داریم از این کشور. حضورتون عرض کنم که دیدگاه شما چی هست و هدف نتانیاهو از این سفر چی هست که عمان پذیرفت آقای نتانیاهو رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت خدمتتون، همون گونه که شما خودتون الان اشاره فرمودید، اکثر کشورها بلکه همه کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس که در قالب شورای همکاری کشورهای خلیج فارس هستند با رژیم صهیونیستی روابط اقتصادی و روابط امنیتی و روابط شبه دیپلماتیک دارند. اولین دیدار رو من یادمه آقای اسحاق رابین از قطر داشت و با مقامات قطری اون زمانی که آقای شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر بود دیدار داشت و عکساش هم منتشر شد و اونا مثلا هیچ خجالت نکشیدن. این یک مسئله. مسئله دوم، ببینید نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی چند هفته پیش اعلام کرد که اسرائیل و برخی کشورهای عربی منطقه در سایه الان یک ائتلافی رو تشکیل دادن که به زودی این ائتلاف اعلام خواهد شد. این ائتلاف وظیفش چیه؟ یک، بر علیه چه کسی است، با مدیریت چه کسی است، پر واضحه. یک، مسئله در واقع معامله قرن الان یه قضیه به بن‌بست خورده، یعنی سعودی ها که قرار بود سکاندار این قضیه باشن و الان با این مسئله خاشقچی فعلا رفتن صندلی عقب. حالا کی میخواد در واقع فرمان به دست بگیره؟ یا قطر مطرح هست یا عمان. بحث امارات هم خب الان در واقع در مراودات و مناسبات هست. اما چرا عمان رو دقیقا انتخاب کردن؟ یک مطلبش اینه که میخوان عمان رو در واقع قدری از ایران دور بکنن. مسئله دیگر، اگر احیانا آمریکا خواست وقتی عاجز بشه از اینکه نفت ما رو به صورت نرم در واقع جلو صادراتش بگیره، ممکن دست به اقداماتی بزنه. خب یک سر شاخه این بر در واقع جنوب تنگه هرمز کشور عمانه. به اینها اومدن بررسی کنن ببینن اوضاع احوال چگونه است. بنابراین مسئله عمان و دیگر کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس با رژیم صهیونیستی روابط بسیار صمیمی دارن. در بحرین در دربار خود آقای شیخ حمد بن خلیفه، آقای خلیفه آل شیخ حمد آل خلیفه پادشاه بحرین،
بله،
اینها رفتن توی خود کاخش رقصیدن و بر علیه بیت المقدس و خود مسجد اقصی سرود به زبان عبری خوندن و پایکوبی کردن. اینا هم تلویزیون نشون داد. مونده دو کشور عربستان سعودی تصریح کرده ولی اقدام رو علنی نکرده. محمد بن سلمان گفته ما به زودی این اتفاق میفته و جهان شاهد رابطه عربستان با اسرائیل خواهد بود.
بله.
یکم مسئله اماراتی ها. بنابراین کل این داستان توسط آمریکا طراحی شده بود مناسبات برقرار شده بود، همکاری های امنیتی در مبحوح در امارات توسط سرویس موساد و با همکاری سرویس ابوظبی به شهادت رسید. در هتل رفتن و ایشون فرمانده شاخه نظامی حماس بود.
بله.
همکاری های امنیتی همین وجود داره. الان مسئله معامله قرن هست، مسئله ایران هست، مسئله صادرات نفت هست، توقفش یا عدم توقفش و به احتمال ضعیف اگر احیانا تنشی حالا امنیتی یا نظامی به احتمال خیلی ضعیف خواست اجرا بشه، اینجا نقش عمان داره و مهمه. مسئله دیگر سفری آقای زنگنه و قبلش آقای ظریف به کشور عمان داشتن و یه قرارداد نفتی و گاز سنگینی رو ما با عمانی ها منعقد کردیم.
بله.
شاید اینها به دستور در واقع آمریکا و رژیم صهیونیستی دارن به سلطان قابوس کردن دیگه، در واقع خیلی بیماره، شما دیدید تو فیلم چقدر تکیده شده.
بله.
حالا که میگن بیماری سرطان داره، خیلی دارن فشار میارن که این معامله رو با ما ملغا کنه. تا کنون عمانی ها مقاومت کردن، ما هم ببینید درسته نسبت به عادی سازی روابط کشور خلیج فارس با رژیم صهیونیستی برای ما حساسیت برانگیزه، چون منطقه حساسه، بحث خلیج فارس، بحث تنگه هرمز، بحث تنگه باقلمندب، بحث به هر جهت دریای سرخ و حتی کانال سوئز، بحث مناطقی که رژیم صهیونیستی در واقع اشراف داره، بنادر دیگری که اصلا مانوری که صهیونیست‌ها تا نزدیک تنگه هرمز میان، حتی من شنیدم در سایه کشتی آمریکایی حتی اومدن در خلیج فارس هم مانور دادن صهیونیست‌ها.
بله.
خب پس حساسیت مطلب رو صد چندان میکنه، وگرنه خب ترکیه هم با رژیم صهیونیستی روابط بسیار حساسی داره، مبادلات تجاری بالا، مانورهای نظامی دارن، ما با ترکیه هم رابطه داریم. حساسیت باید نشون بدیم، ولی با دنبال منویات و هدف گذاری های رژیم صهیونیستی از این علنی کردن رابطه با کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس بگردیم که ببینیم واقعا اهداف اینها چیه و خودمون رو باید خودمون رو آماده کنیم که اجازه ندیم تا کنون همون گونه تو خوشبختون تا کنون ما اجازه ندیم صفقت القرن یا معامله قرن به خوبی کما هو و حقه از نظر اونها اجرا بشه، ما تعطیلش کردیم فعلا. امیدواریم که یه چنین عادی سازی دیگر کشور منطقه خلیج فارس رو فرو نگیره و ملت های منطقه و خود ملت های که خوشبختانه من دیدم جناب رکنی دیدم برخی از نویسندگان خلیجی هم در توییتشون اومده هم در فضای مجازی در روزنامه هاشون عکس العمل خوبی نشون دادن. حالا ایدال نیست ولی اعتراض که گفت این یک نکبته، این ننگه برای ما که بپذیریم رژیم صهیونیستی بعد اینجا تاخت و تاز کنه، علنا بخواد جولان بده و حکام ما از اینها استقبال کنن و توجیه بکنن. البته عمانی ها الان یه قدر منفعل شدن، گفتن اولا خودش خواست ما
درخواست خود نتانیاهو بوده،
یکم این که اومده چند تا نمیدونم اسیر اسرائیلی که دست انصار یمن آزاد کنه، نه قضیه برای این مطلب نیومده. حالا ممکنه این پوشش قضیه باشه، ولی این فرد خبیث نتانیاهو یک آدم شرور، یک آدم ماجراجوست که باید این سفرها رو در واقع بی اثر کنیم، به حداقل اثرش رو به حداقل برسونیم.
خیلی کوتاه در حد دو سه دقیقه فرصت داریم، دو دقیقه فرصت داریم، همین نکته اخیری که اشاره کردید و البته در صحبت قبلتون هم در ابتدای صحبتتون بود، اون احتمال ضعیف رو نیویورک تایمز هم گفته بود که به هر حال موضوع مرتبط با ایران هست این سفر، این موضوع رو چقدر محتمل میدونید شما؟
100%. نه بحث ایران که عرض کردم، رژیم صهیونیستی از شرق دنیا تا غرب دنیا مرتب این آقا سفر میکنه. خب شما ببینید روسیه به معنی که ما یه عملیات موافقت آمیز در کنار ارتش سوری انجام میدیم، بره فاصله ناتو میپره میره مسکو. این وزیرش اینه، مسئله ایران در صدر مناقشات سیاسی و راهبردی رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه، با کشور اروپایی برای تخریب روابط. خب شما یادتونه سر مسئله امضای قرارداد هستی چقدر اینا ایشون و سعودی فیصل کارشکنی کردن که این برجام امضا نشه.
بله.
ولی خب الحمدلله انجام شد. لذا من میگم اینها دست از شیطنت، دست از توطئه بر نمیدارن، ولی ما باید هوشیار باشیم و به موقع عکس زمان نشون بدیم و موقع هم حرکت بکنیم.
بسیار خوب. آخرین سوال من این که حالا وزیر خارجه عمان هم فکر میکنم بود اعلام کرده بود که ما اسرائیل رو به عنوان کشور میشناسیم، بالاخره در منطقه هست و اینها، و مجموع این موضع گیری هایی که انجام شد آیا نشان از این هست که به هر حال عمان تا الان هم از نظر ایدئولوژیک موضوع اسرائیل براش یک موضوع تثبیت شده بوده، فقط علنی نمی‌کرده؟
بل عرض کردم از سالیان سال، چندین ساله که ما شاهد این ارتباطات پنهان هستیم، مبادلات بازرگانی هستیم. در مسقط رژیم صهیونیستی دفتر در واقع بازرگانی داشته.
بله.
در قطر الان هم اسرائیل دفتر بازرگانی داره که حالا میگن تابلو برداشتن به دفتر 24 ساعت مشغول به کاره، یعنی مشغول به توته است. بنابراین فشار آمریکا و اینا جرأت نمی‌کنه، این رو خدمتتون بگم جناب رو کنین، مگه اینا جرأت می‌کنه در مقابل دستورات صادر از کاخ سفید یا از کنگره یا از سازمان سیا اینا جرأت می‌کنه مقاومت بکنن؟ در تمام این کشورها پایگاه‌های آمریکایی، چه هوایی چه زمینی چه دریایی، مملو از پایگاهه. بنابراین این در واقع این کشورها الان در تصرف آمریکاست و آمریکا فعال ما اشاره در این کشورهاست. اون تو یه ظاهری از اینها گذاشته، این شده خلیفه، این شده پادشاه، اون شده امیر، اون شده فلان وزیر. بنابراین ما هدف اصلیمون در این منطقه اخراج آمریکا از این منطقه خلیج فارس و برقراری رابطه دوستانه و همکاری اقتصادی، امنیتی، سیاسی، فرهنگی با تمام کشورها. هیچ مشکلی هم با این کشورها نخواهیم داشت.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید افقهی، از اینکه با گفتگوی 21 با ما همراه بودید، از صحبتتون استفاده کردیم. خیلی متشکرم و ممنونم.
خدا نگهدارتون باشه.
و از شما عزیزان شنونده هم متشکرم که با ما همراه بودید. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم دیدگاه شما رو درباره این برنامه دریافت کنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي خدا قوت به همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی آقای رکنی، آقا مهدی کاظمی که هم اخبار 21 رو تقدیمتون کردن و هم گفتگوی 21 رو. اما در ادامه بخش شبانگاهی شنبه رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برکرانه نور باشید. تفسیر آیات 5 تا 7 از سوره مبارکه مجادله در بیان مفسر گرامی دانشمند ارجمن حضرت آیت الله جوادی آملی. و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
کرانه نور
بالبینات والزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله و نسوه و الله على كل شيء شهيد. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما